بله ممنون از توضیحتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرجهم. مفهوم الحصر. خب حصر جزء مواردی است که مفهوم دارد، علیکم السلام. و دیگه اگر حصر مفهوم نداشته باشه چی میخواد مفهوم داشته باشه؟ به جهتی که حصر خودش همون حصر هم هست دیگه، انحصاری که میخوان بگن اینجا هست. یعنی اگر در موارد دیگه میگیم آقا یه تقیدی هستش، یه تقیدی هست، یه توقفی هست، اما اینجا این توقف و تقید از نوع انحصاریه، از نوع انحصاریه. در بفرمایید که رکن اول تامه، رکن اول اینجا وجود داره، رکن ثانی هم خود همین حصر و انحصار خودش داله بر این هست که بفرمایید که طبیعی حکم لحاظ شده است، نه فرد حکم و شخص حکم. چون اگر غیر از این باشد دیگه معنای حصر نخواهد بود. حصر معنایش این هستش که منحصراً تنها دلیلی که میتونه وجود داشته باشد، مثلا برای این مطلب دلیل نگیم، یا بالاخره تنها مقدمه‌ای که برای این مطلب میتونه باشه این مقدمه از چیز دیگه ای نیست، لذا حصر مطرح میشه. تا اینجاش خیلی شاید بحث زیادی نداشته باشد، فقط ایشون حالا گذشته از اون ادواتی که به کار میرود که مثل کلمه انما، مثلا انما ولیکم الله یا تعابیری از این قبیل که انما به کار میرود، یکی از ادواتش رو یه هیئت خاصی مینامند و اون هیئت این است که شما بیایید مبتدا رو عام قرار بدید، مثال اولی مبتدا رو عام قرار بدید و خبرش رو خاص. این مثال اول. این مبتدا رو عام قرار بدید، خبرش رو خاص. این که حرف رفته، این که ضمیر رفته، حرف هم خیلی مهم است. اما این مبتدا عام باشد، ابن کن عمومیت دارد، ابن عمومیت دارد، ابن کن عمومیت دارد، میتونه افرادی داشته باشه، شامل بشه نسبت افرادی، ممکن است 10 نفر پسر داره، خب شامل هر 10 تاشون میتونه بهشون بگیم ابن کن. لکن میاییم خبر رو خاص قرار میدیم، میگه خودش از ادوات حصره، یعنی پسر تو منحصر است در محمد، کسی دیگه نیست، کسی دیگه نیست، پسر دیگری غیر از او نداری، پسر تو منحصر است در محمد. این غیر از جمله دومی که میگه محمد هو ابنک، که خاص را مبتدا قرار دادیم و عام را خبر. محمد هو ابنک، این فقط اشاره به محمد دارد. یکی میگه آقا علی چطور؟ او پسرش چیست؟ پسرت نیست؟ میگه چرا اونم هست. یا حسن چطور؟ میگه اونم هست. حسین چطور؟ اونم هست. منافاتی ندارد. وقتی میگه محمد هو ابنک، این عرض محضرتون که میشود که منافاتی با دیگر موارد نداره، حصر نیست، اما در اولی حصر وجود دارد. این عام عرض محضر مبارکتون که اختصاص پیدا کرده و حصر پیدا کرده در این مورد خاص، در این جزئی حقیقی که پس از او عرض محضرتون که قرار گرفته، کلی طبیعی قبلش آمده و بفرمایید که جزئی حقیقی هم به عنوان بفرمایید که محمول در این قضیه یا خبر در این قضیه قرار گرفته است. خب این بیانی که اینجا دارن. حالا بازی خورده در جای خودش بگم، میخوره عبارات رو بخونیم. مفهوم الحصر، لا شک فی ان کل جمله تدل على حصر حکم بموضوعین. این جمله وصفی است، تدل على حصر حکم بموضوعین، این جمله وصفی است برای تعبیر کل جمله. این یه خط زیرش بکشید که اشتباه نشه، فکر نکنید این خبرشه. زیر تدل على حصر حکم بموضوعین، تا اینجا تا موضوعین یه خط بکشید، بنویسید جمله وصفیه برای کل جمله.
کل جملته. بعد تدلو بنویسید خبر ان، خبر ان تدلو میشه خبر ان. لا شک فی ان کل جملت تدلو علا حصر حکم به موضوعین، هر جمله ای که دلالت بکند، حتی از هم گفتم تدلو خبر ان، تدلو دوم منظورم بوده، بله اشتباه نشه، تدلو دومی خبر ان هستش، هر جمله ای که دلالت بکند بر حصر حکمی به موضوعی تدلو، این خبرشه، تدلو بر چه چیزی؟ تدلو علی المفهوم، دلالت بر مفهوم دارد. چرا؟ لأن الحسره یستبتن انتفاء الحکم المحصور عن غیر الموضوع المحصور به، برای اینکه حس متضمن انتفاء حکم محصور است، حکم حصر شده است نسبت به غیر موضوعی که محصور به هستش. پس یعنی رکن اول تمامه. این میخوان بگن اینجا نسبت حصریه در واقع در بردارنده همون نسبت توقفیه و التصاقیه هست به معنای حرفی. خب اما بریم سراغ رکن دوم، والحصر به نفسه قرینتون علا ان المحصوره طبیعی الحکم، خود حصر به خودی خود بازی قرینه است برای اینکه محصور طبیعی حکمه. لا حکم ذالک الموضوع بالخصوص، نه حکم اون موضوع به تنهایی. اذ لا معنا لحصرهی حین ادن، اگر بخواد طبیعی الحکم منظور نباشد اصلا دیگه حصر معنا نداره. یعنی چه حصر؟ حصر جایی مطرح می شود که این میخواد طبیعی الحکم برداره، یعنی میگد منحصرن فقط و فقط این مورد علت این حکم است، مثلا این مورد علت این حکم است، وگرنه مثلا انما یجب تجب الصلاة فی هذه الحالة مثلا، یعنی چی؟ یعنی در حالات دیگه نماز واجب نیست. انما یجب الصوم علی المکلف، یعنی چی؟ یعنی بر غیر مکلف صوم واجب نیست. انما یجب الحج علی المستطیع، یعنی بر غیر مستطیع واجب نیست. این اگر بخواد غیر از طبیعی الحکم رو منظور باشه، بگه آقا انما یجب الحج علی المستطیع، باز با دلیل دیگه میگه که بله و یجب الحج علی غیر المستطیع، خب این دیگه واسه انما چه کاره بود اینجا، لذا این خودش قرین است. اذ لا معنا لحصره حین اذن، دیگه حصره هاش میخواد به حکم، نه حصره به ذالک الموضوع بالخصوص، دیگه معنایی نخواهد داشت که ما حکم رو منحصر کرده باشیم به اون موضوع به شکل خاص. لان حکم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، حکم یک موضوع خاص این اختصاص دارد به موضوع خودش همواره. عرضم خدمتتون که بنویسید سواءن، بعد از دائما بنویسید سواءن وجدت اداه الحصر، سواءن وجدت اداه الحصر ام لا، چه این که حکم اداه حصر باشه نباشه، اینی که ما بگیم این حکم موضوع خاص اختصاص دارد به همون موضوع خاص خودش، این که چیز مهمی نیست. این در همه قضایا وجود دارد، در هر قضیه شما فرض بکنید چه حصری باشه چه نباشه، این که واضحه. مهم این است که شما طبیعی الحکم رو بتونید بگید که این مربوط هست به موضوع، و طبیعی الحکم رو وقتی تو ثابت میکنید با اداه حصر. و ما دام الحصر هو طبیعی، وقتی رکن دوم هم تموم بود، فمقتضا ذلک ثبوت المفهوم، مقتضای این ثبوت مفهوم است. و هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، دیگه اشکال اینجا نکنید، دیگه مطلب واضحه، خیلی مطلب تمامه، رکن اول هست رکن دوم هستش. و انما ولی تعابیری که گاهی وقت کتابا هست نوشته هستش که دیگه اینجا جای اشکال نیست، دیگه چرف خب دیگه مطلب تمام شد، چه نگران، یعنی یه نوع تلقین درمانی هم میکنن که مثلا آقا دیگه بس دیگه تمامه، مطلب تمامه، یعنی جای انقلت و قلتو میگیرن میبندن. خیلی خوب. و انما الكلام فی تعیین ادوات الحصر، خب ادوات حصر، فمن جملت ادواتهی کلمت انما، انما فانها تدل علی الحصر وضعاً، یعنی تصوراً به تبادر العرفی، ما وضعاً و تصوراً این دلالت بر حصر دارد. از کجا فهمیدیم؟ با تبادر عرفی که وجود دارد. و من ادواتهی باز های ادواتهی به حصر میخورد و از اون ادوات حصر چیه؟ جعل العام موضوعا مع تعریفهی البته والخاصه محمولا. البته اینکه فردا مع تعریفهی چون اساسا مبتدا که نمیتونه نکره قرار بگیره، مبتدا باید معرفه باشه، مبتدا باید معرفه ها اینطوره یا نه نباید بشه ها؟ میگه یه جایی میشه اصلا خطی که میگفت که تو خط موازی خطوط دنگ به هم نمیرسن مگر اینکه بله بزرگترام بگن از مسئله اینکه والخاصه محمولا مگه از تالی بگید بله اصلا خطی که مگر از قصه سپتامبر رو عرض کردم سپتامبر جان گفت آخه ما یه جایی حالا نگم یه جایی دفتر بله اساتیدی نشسته بودیم در اون دفتر اساتید همین چند روز قبل که بالاخره شخصیت های بودن یکی از آیانی که حضور داشت که شخص معروفی است و همه میشناسند اینها و سالهای اخیر هم که خب چند سالی است که یک عنوان آیتی هم برای ایشون مطرح میشده کار نداریم شخص خوبی است انسان فاضلی است باسواد است ایشون سر سخن رو دست گرفت و آیان هم همه هزار و همه به نوعی من المؤیدین بودن یا من الساکتین ما جز ساکتین فتنه بودیم هم تو سکوت کردیم گوش میکردیم داشت توضیح میداد که بله آقا این حادثه‌ای که در این تهران در این ساختمان رخ داده حادثه این هم ساختمان فلاسکو این انفجار بوده است این اول که از مشکوک بودن شروع کردیم مشکوک بوده است و بعد آرام آرام ترقی کردن فهمیدن نه اصلا این انفجار بوده است و فلان از این حرفا و بعد هم رسانه‌های خارجی هم گفتن که این در مقابل اون حادثه 11 سپتامبر آمریکا شبیه سازی شده که اینجا می برجی مثلا حالا برجشون اونقدر دراز نبوده یه برجی بخره در حد تهران یه برجی درازی پیدا کردن و این انفجار رو انجام دادن در مقابل اون شبیه سازی شد کماکان من سکوت بودم چون من واقعا نمیدونم انفجار بوده نبوده من که در اونجا خودم شخصا که حضور نداشتم انفجار کار بچهای ما هم که نبوده بالاخره از اساسی که هیچ سکوت گوش میکنه بعد یه دفعه بازشون اوج گرفت و گفت این داله بر اینم همین هستش که دقیقا هم گذاشتن تو ماه سپتامبر این کار رو انجام بدن الان ماه سپتامبره اونم سپتامبر انجام شد و این همزمان دیگه اینجا من دیدم که هیچ کس هم هیچی نمیگه همه دارن گوش میکنن انگار همه تلقی رو قبول کردن گفتم که جواب ببخشید البته جمله اخیرتون الان ماه سپتامبر نیست ماه سپتامبر 5 ماه پیش بود گفت که نه خیر آقا الان سپتامبر آقا جان من عذرخواهی میکنم اون مطالب قبلی رو من اشغال نکردم چون نمیدونم اما اینو دیگه نمیشه که اینو که دیگه الان بهمنه مثلا فرض کن در بهمن شهریوره تو که نمیتونم دیگه بپرسم که نه آقا گفتم حاج آقا ببینید الان ما ماه اول مسیحی هستیم میلادی هستیم بعد ژانویه هست سپتامبر ماه نهم معادل شهریور ما میشه شما این شهریور گفت نه آقا خدا گرفتار شد بعد آخرام دست کرد جیبش این از این ماسماسکایش رو هم داشت این موبایل ها داشت در ورد و ارسان خطی که الحمدلله اون تاریخ خودش نگاه کرد این ژانویه خب بله البته الان ژانویه از خودش جیبش آقا بابا استدلالی بخواید بطرح بکنید تو این یا انسان نباید تحلیل بکنه مسائل سیاسی اجتماعی رو یا اگر تحلیل کرد لااقل یه ابتنا برای ادله درستی داشته باشه خب حالا بعدا این مطالب و اینا بعد این برانورم برای مردم هم مثلا یک رو جایی منبری جایی برنامه تلویزیونی فلان چیزی احیانا یه دفعه پیش میاد یه دفعه آقا یه چیزی ذهنش میرسه و همون لحظه فلبداهه یه چیزی هم میخواد بگه چقدر باعث بله عرض هم خدمتون که گرفتار شدیم بله به هر تقدیر بله ما سپتامبر عرض محضرتون که بله حالا اینو خواستم بگیم که الان ماه سپتامبر نیست مگر اینکه بله بزرگترامون امر کنن ماه سپتامبر هم هست الان گفتم خوب شد نگفت علا قوله بله الان اینجا نوشته ژانویه ولی علا قوله الان سپتامبر هم هست بله یه قول قیلی هم داریم که الان سپتامبر و من ادواتهی جعل العام موضوعا مع تعریفهی والخاص محمولا عام رو موضوع قرار بدیم و خاص را محمول قرار بدیم عرصان خبتون که فیقال ابنکه هو محمد حالا صلوات خط فرمید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه خب در این حالت عرض محضرتون که ما میایم در موضوع که عام است و مبتدا قرار گرفته در این موضوع اطلاق شمولی جاری میکنیم وقتی اطلاق شمولی جاری کردیم یعنی همه افراد ابن را شامل می شود. ابن و که اطلاق شمولی جاری می کنیم یعنی همه افراد ابن را شامل می شود. بعد که همه افراد را شامل شد بعد می گیم آقا ابن با همه افرادش منحصر است در این فرد خاص. پشو اما اگر ما آمدیم و این عام را به جایی که محمول موضوع باشد محمول قرار دادیم، خب این در جای خودش به مفصل بس ما وانا اصل موضوع اینجا میگیم. معمولا آقایان اینطور هست روششون، اگر عام موضوع قرار بگیرد در او اطلاق شمولی جاری میکنند، اگر محمول قرار بگیرد در او اطلاق بدلی جاری میکنند. اینو از کجا فهمیدن؟ به تبادر عرفی. به تبادر عرفی این استش که وقتی عام در موضوع قرار بگیرد، حالا خواستید میخواشه کتاب نمجا یادداشت کنید اشکال نداره، عام وقتی موضوع قرار بگیرد در او اطلاق شمولی جاری میشه، ولی عام اگر محمول قرار بگیره درش اطلاق بدلی جاری میشه. این به تبادر عرفی ظهور عرفی چنین چیزی هستش. خب حالا وقتی ما این عام را یعنی ابن و کرا موضوع قرار دادیم اطلاق شمولی دارد. یعنی چی؟ یعنی شامل همه انواع و اقسام و مصادیقش می شود. هر فرد و مصداقی شما برای ابن در نظر بگیرید این شامل می شود. خیلی خوب، بعد میایید بگید آقا این با همه مصادیق و افرادش منحصر می شود در این فرد خاص، ابنک و محمد، فرزند تو فقط محمده. یعنی تمام افرادی که ابن داشته میشه میتونه داشته باشه شما در نظر بگیرید همشون حساب میشه توی همین فرد خاص. لکن اگر ما اومدیم گفتیم محمدون هو ابنک، ها قال محمد هو ابن مالکی، عرض محضرتون که محمدون هو ابنک، محمد پسر توست، عرض محضرتون که ابن رو بردیم در قسمت محمول قرار دادیم، اینجا اطلاق بدلی جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی محمد یکی از پسران تو. اطلاق بدلی اینطور میشه. اطلاق بدلی یعنی اینکه اینم یه فردی از افراد علل بدل هستش، محمد هم پسر توست، محمد پسرت. میپرس علی چطور؟ میگه بله خب اونم هست. تقی چطور؟ اونم هست. نقی چطور؟ اونم هستش. ها نمیدونم خدا نکند انسان گرفتار بشه یا تو اطرافش باشه بعضی پیرمردا مثلا مثلا که فراموشی گرفته یا چشم خیلی ضعیفی دارد فراموشی هم گرفته، پسرش آمده پیشه، اطرافیان میگن مثلا حاجی فلانی این پسرته، مثلا کیه این؟ میگه این پسرته بابا جان، محمد آمد. خب این که میگه این پسرته، محمد پسرته، دقت میکنی؟ این به این معنی نیست که تو پسر دیگه ای نداری که، نه عرض من خدمتتون که این به این شکل هستش. خدا رحمت کند مرحوم شرعی رو که اخیراً از دنیا رفتن. خب ایشون این اواخر خیلی بیمار شده بود، خیلی بیمار شده بود و دیگه یه مقدار همین مشکلات اینطوری هم داشت که دیگه فراموشی و مسائل دیگه و فلان ها. و تو این چند سال اخیر پسرش، تنها پسرشون، یه پسر دیگه‌شون شهید شده بود، این پسر دیگه تنها پسر موجود براش پدر رو جمع می‌کرد و از پدر پرستاری می‌کرد. و عجیبه پسر که از دنیا رفت کمتر از شاید 40 روز بعد یا همون حدود 40 روز بعد آیت الله شریف از دنیا رفت. ما چون قبلش یه چند هفته قبلش اطلاعیه پسر رو وارد منزل ما دادن، دعوت برای مجلس ختم پسر آیت الله شرعی. بعد چند هفته این نگذشته بود که رحلت خود آیت الله شرعی مطرح شد. این وابستگی این پدر به این پسرم خیلی عجیب بود که پسر که رفت دیگه میگه پدرم گفت من دیگه کار ندارم دیگه، چون واقعا این پسر پرستاری میکرد، انصافا پرستاری میکرد. این پدر خیلی هم اونا که رفتن دیدن آیت شرعی میگفتن دیگه خیلی مشکل شده، خیلی مشکل شده ایشون، خیلی دیگه بالاخره پیریست دیگه، حالا گاهی پیش میاد دیگه مسائل. بگذاریم، به هر تقدیر مراد اینه وقتی میاد میگه محمد هو ابنک در طرف ابن، در طرف محمول، عامی که در طرف محمول قرار گرفته، ما اطلاق بدلی جاری میکنیم و این آن سر اساسی است در این که وقتی عام موضوع قرار بگیرد و خاص محمول، این حصر دارد اما به عکس حصر ندارد و از ادوات حصر نیست. و من ادواته جعل العام موضوعا مع تعریفه و الخاص محمولا، فیقال ابنک هو محمد بدلا عن ان نقول محمد هو ابنک. خب پس اون مورد اولی ابنک هو محمد همون موردی است که عام موضوع قرار گرفته و خاص هم ارسام که محمول قرار گرفته. فانه يدل على عرفا على حصر البنوه، نبوت نگید و بگید بله ما نبوت هم همطور، نبوت هم در جای خودش حصر دارد، ولی که بنوت حصر البنوه به محمد. یعنی چی؟ یعنی این آن بنویسید و ان لا مستاقه و الا مستاقه و ان لا مستاقه لهذا العام لهذا العام الا هذا الخاص و الا مستاق لهذا العام الا هذا الخاص. حالا نکته چیه؟ و نکته تو فی ذلک ان المحمول یجب ان یصدق به حسب ظاهر القضیه على كل ما ينطبق عليه الموضوع. محمول باید صدق بکند به حسب ظاهر گزاره و قضیه بر هر آنچه که موضوع بر آن انطباق پیدا میکند. یعنی محمد باید صدق بکند بر هر آنچه که ابن بر آن صدق میکند، پس میشه همه افراد او. ما به شکل دیگری بیان کردیم، به شکل اطلاق شمولی و بدنی گفتیم که خب فنی تر هستش. آیسد در حلقه ثالثه اینو مثلا نفرمودن، اما در تقریرات خارج این بحثا مطرح شده. ولایت اتا ذالک فی فرض حمل الخاص علی العام الا بافتراض انحصار العام بالخاص. این مطلب نمی آید در فرض حمل خاص بر عام، یعنی جایی که خاص محمول است و عام موضوع، مگر با فرض این که عام منحصر است به این خاص. الدلیل الشرعی غیر اللفظی. نه اونا مطالب جالبی نبوده، بله هیچ اهمیتی ندید. الدلیل الشرعی غیر اللفظی عرصم خط. آخه حضرت عالی میخواد ما رو متوقف کنید ظاهرا، نه این تلاش به جایی نمیرسه. بله نیم ساعته، اگه دو دقیقه بود یه حرفی. دلیل شرعی غیر لفظی، حالا بعد از درستان خانتون هستم. دلیل شرعی غیر لفظی، یه وقت از فعل، یه من آجام آخر سال رو میبینم نمیرسونیم. درسته نمیخواد اینو امتحان بدید، ولی خب بالاخره که نباید بشه 3 سال 4 سال که، باید 2 سال تمام بشه حتی زودتر. عرض نظرتون که من آخر درس خدمتتون هستم. دلیل شرعی غیر لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی از جمله مواردی است که متاسفانه در کتب اونقدر باز نمیان روش بحث کنن، مخصوصا اولین دلالت که دلالت فعل باشد رو معمولا در کتب اصولی نیامدن خیلی مفصل بگن. نمیگم نیستا، احیانا برخورد میکنیم اما خیلی باز بهش نمیپردازن و جا دارد که اینا بحث بشه و واقعا در دروس خارج هم به اینا پرداخته بشه. احیانا گفته میشه آقا فلان بحث در اصول و اصول ثمره‌ای برش مترتب نیست، اگر مطرح نشود اشکالی ندارد. خب از اونها جایگزین البته داره، بعضی بحثا هم هست که ثمره دارد اما مطرح نمیشه. ما الان تو همین مباحثه اصول خودمون که شبها برگزار میشود، تو این مباحثه اصول الان تو بحث اوامر رسیدیم به بحث اوامر ارشادیه که میخوام اینو مطرح بکنیم اشاره تعالی. خب بنده یه جولانی کردم، یه قوری کردم، یک فحصی کردم ببینم کی اینو بحث کرده. هیچ کس بحث نکرد. یعنی بنده الان برای بحث خارج خودم حتی یک منبع ندارم که به این منبع از نظرتون که استناد بکنم و از این منبع بخواهم استفاده بکنم برای این بحثی که الان ما درگیرش هستیم و میخواییم مطرح بکنیم. یعنی هیچی، باید خورده خورده یه ذره یه ذره از این طرف از اون طرف از لابلای کلمات بزرگان اصولیین فقها و امثال ذلک مطالب رو استخراج بکنیم و بیرون بکشیم و بتوانیم از نظرتون که اون مطلب خودمون رو در بیاریم، بقیه‌اش هم دیگه حالا هر چی به ذهن خودمون بیاد مطرح بکنیم. مرحوم آقای صد تو حلقات تو حلقه ثالثه به اندازه نصف صفحه اینو مطرح کرد. حالا بذار خدا خیرش بده مطرح کرده بود و دیگران همین هم مطرح نفرمودن. و خب اوامر ارشاده چقدر مهم هستن. اینجا ما از همون بحث هست. این بحث اولش دلالات الفعل مطلب خاصی نداره، خیلی ساده است. اجازه بفرمایید ما رو می‌خوانیم چون هیچ نکته ویژه‌ای ندارد. عرض منظرتون که از رو می‌خوانیم بعد برای بعدش وقت توضیحاتی عرض بکنیم. الدلیل الشرعی غیر اللفظی یشتمل علی الفعل و التقرير فيقع البحث في كل منهما. دلالات الفعل تقدم منا في الحلقه السابقه الحديث عن دلالات الفعل اب الترك. از ما گذشت در حلقه ثانیه ما بیان کردیم سخنی را درباره دلالت‌های فعل یا ترک و انه انقترن بقرینتن بنویسید مقالیتن او حالیه، مقالیتن او حالیه اگر مقترن بقرینه باشد ام از مقالیه و حالیه، ف فیتحدد و مدلوله على اساس تلک القرینه، محدد میشد مدلوله هاش به فعل میخورد، محدد میشد مدلول آن فعل، مشخص میشود و معین میشود و محدود میشود مدلول آن فعل بر اساس همان قرینه که چرا مثلا این کار انجام شده است. بر اساس اون قرینه ما میفهمیم که این کار از قبیل حرام بوده، واجب بوده، مستحب بوده، مکروه بوده یا چه. و این وقع مجردن، اما اگر قرینه در کار نبود، کان له بعض الدلالات، یه دلالت هایی دارد. بالاخره وقتی فعلی از معصوم صادر میشه، علل اقل دلالت دارد که این فعل حرام نبود، چه بسا بگیم حتی مکروه هم نبوده مثلا ها. یا بالعکس اگر فعلی رو معصوم ترک بکند، علل اقل داله بر این است که این واجب نبوده، یا حتی چه بسا بگیم مستحبم نبوده. حالا یه بحثی است که این که ما میگیم اهل بیت علیهم السلام ترک اولا هم نمی کردند، اولا رو یعنی بگیم مستحب و ترک اولا یعنی ترک مستحب نمی کردند، یعنی تمام مستحبات رو انجام می دادن. همین مفاتیح رو اگر انسان باقت همش رو انجام بده، تقریبا دیگه زندگی تعطیل میشه، اختلال نظام لازم میشه در ساختی که تو بخش تعبیر از داری احسن تو تازه یه بخش از مستحبات که ما رسیده. لذا این مقدار مشکله که ما ترک اولا رو بزنیم به ترک مستحب. نه، یه جور دیگه میشه معنا کرد، بگیم ترک اولا یعنی بفرمایید که ترک مکروه، و ترک اولا نمی کردند یعنی فعل مکروه، منفی در منفی مثبت دیگه، ترک مکروه میشه فعل مکروه، یعنی مکروه انجام نمی دادن. این بازی خود بهتره، بازی مقدار بهتره، یا آبشسته تره، بگیم مکروه انجام نمی دادن. یه جور دیگه هم میشه معنا کرد این رو، بگیم اهل بیت علیه السلام همیشه در حال الاهم فالاهم کردن امور بودن، اون اهم و اون چه که اولویت دارد رو ترک نمی کردن. الان اینجا واجبی در بین بود، خب طبیعتا اون رو انجام بده چون اهم است، و در میان واجبات یه واجب مهمتری بود، خب طبیعتا اون رو انجام بدن، اون واجبی که کمتر اهمیت داره اون رو کنار میذاشتن. مستحبی مطرح است، مکروهی مطرح است، یعنی در هر زمان آن چیزی که اولویت داشت رو به انجام میرساندن، کما این که به لحاظ بدنی نیازمند غذا بودن چون جسمشون جسم طبیعی بود دیگه، انا بشر مثلکم، جسم طبیعی داشتن، خیلی خوب به لحاظ بدنی نیاز به غذا داشتن. الان اون چه که براشون اهم بود این بود که الان این غذا رو بخورد که توانایی بدنی داشته باشه، یا الان مثلا فرض کنیم استراحت رو انجام بده که توانایی بدنی پیدا بکنن، این براش اولویت دارد. لذا اون لحظه ای که براش اهمیت پیدا میکرد استراحت یا غذا خوردن، حتی اونم ترک نمیکرد، یعنی حتی خوابیدن اهل بیت یا غذا خوردنش هم تو همین سیستم جواب میده. اینم یه جور معنا کردن دیگه، حالا معنا کردنش به خودتون، چون این که اصلا واقعا اختلاف دیدگاه وجود دارد. بعضی تا اینجا زدن که همه مستحبات هم انجام میدادن، بعد حالا بعدن توجیه کردن مثلا حالا مستحبات، بعد مثلا خب بعضی مستحبات از جامعه شما این انجام بدی ثواب بقیه رو دارد، دیگه هی میافتن تو دامنه این توجیهات و اینجور توضیحات، ولی خب بالاخره موضوع خیلی چی نیست. الان اقل وقتی معصوم فعلی رو انجام داد یعنی حرام نبوده، و چه بسا بگیم مکروه هم نبود. اگر این کار در شرعیات در امور شرعیه است، میفهمیم که این کار مشروعیت داشته. مثلا پیامبر خدا در حجۃ الوداع میدانید طوافی که کردن سوار بر شتر طواف کردن، میشد پیاده طواف بکنن، چون ناراحتی جسمانی ناراحتی پای چیز نداشتن که، اون سوار بر شتر این کار کردن. چرا این کار کردن؟ برای که نشون بده مشروعه، این کار مشروعه، دقت میکنید؟ چون ببینید صرف جواز تنها نیستا، بالاتره. بله، نه حتی من حالا استحباب هم حتی نمیشه، نه مشروعه، چون این یک عمل شرعی بود، یعنی یک عبادت بود، عبادت نیاز به جعل داره، نیاز به مشروعیت داره. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یعنی همون جوازی که شما میفرمایید درست میفرمایید، تا این جواز وقتی میاد تو عبادیات عنوانش میشه مشروعیت، این کار مشروعه، میشه این کار را. یعنی شاید اگر پیامبر خدا سواره طواف نمیکردن، خیلی از مردم جرأت همچین کاری بهشون دست نمیداد که این کار رو انجام بدن، میخوان سواره این کار رو انجام بدن و هاکذا. اما تنها نکته ای که وجود دارد این است، تنها نکته این وجود دارد این است که حواستون باشه فعل لفظ نیست، لذا اطلاق گیری از آن ممکن نیست. دلیل لبیه. اینو حالا من یه خط میگم بعدم بنویسم، مثلا دو سه خط بخونیم. میفرمان که و ان وقع مجردا کان له بعض الدلالات من قبیل دلالت صدور الفعل على عدم حرمته، اگر فعلی از معصوم صادر شد دال است بر اینکه حرام نیست، و دلالت ترکهی على عدم وجوبه، و اینکه اگر ترک کرد نشان میدهد این واجب نبوده، و دلالت الاتیان بهی على وجه عبادی على مطلوبیته، و اینکه اگر این رو اتیان کرد، این فعل را اتیان کرد به صورت عبادی، به صورت عبادی یعنی در قالب یک عبادتی از عبادتهای خاصی که ما داریم ها، این دلالت میکند بر مطلوبیتش، علا مطلوبیته. بالای مطلوبیت بنویسید اعم من الوجوب و الاستحباب، اعم من الوجوب و الاستحباب، چون میدونید که چه وجوب چه استحباب رو میگیم، اینا مثلا از افرادی از طلب باشن، و خود مطلوبیت هم عبارت اخرای همون مشروعیته، میتونید بگید علا مطلوبیته و مشروعیته، چون لسان برخی از بزرگان تعبیر مشروعیت آمده. الا غیر ذالک، موارد دیگه که دلالتی میشد داشته باشد، الا ان الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات. حواسون باشه حکمی که از فعل کشف می شود ممکن، این ممکن نیست که این رو ما تعمیم بدیم به همه حالت های دیگه و صورت های دیگه. لعدم الاطلاق فی دلالت الفعل، دلالت فعل اطلاق ندارد. پس یه گوشه کتاب توی خطی بنویسید لا یجری الاطلاق و قرینه الحکمه، لا یجری الاطلاق و قرینه الحکمه فی الادله اللبیه، فی الادله اللبیه فلا یمکن، فلا یمکن ان یتجاوز، فلا یمکن ان یتجاوز عن موردها، فلا یمکن ان یتجاوز عن مورده ها. این دیگه قاعده کلی هستش. و این نمایت و تو میفرمان و این نمایت و تو ذالک الحکم فی کل حالت مماثلت لحالت المعصوم من سائر الجهات المحتمل کونها مؤثرتا فی ثبوت ذالک الحکم علا ما مر سابقا. فقط این حکم در حالتی شبیه همون حالت معصوم از سایر جهات، البته چون بالاخره قائلش که معصوم نیست شما هستید، منده از سایر جهات شبیه اوست، مثلا او حج واجب انجام بده شما حج واجب بخواید انجام بدید، او فرمود که طواف خانه کعبه میخواد بکنید شما طواف خانه کعبه میخواد بکنید، معصوم علیه السلام بیماری نداشته، مریض نبوده، پادردی نداشته، شما هم همین ویژگی‌ها رو دارید، پادردی ندارید، مریضی ندارید، مشکلی ندارید، حالت اضطراری در بین نیست، شما هم حالت اضطراری ندارید، فلذا شما میتونید سواره این کار رو بکنید. حالا امکانش نیست، بگم فرض بفرمایید که اگر یه پیست مثلا موتور سواری ماشین سواری دور کعبه درست می‌کنه اونجا افراد مثلا سوار میشن، با لحاظ البته اینکه طرف چپشون به سمت کعبه باشد و جهاز شریش رعایت بشه، خیلی با سرعت اینا دور می‌زدن می‌رفتن و تمام میشن فکرش، یا نه کف زمین رو، البته حالا شاید این صدق نکنه چون بعد راه برن، ولی مثلا فرض بفرمایید که البته خب نه دیگه چه فرقی می‌کنه، مثلا ماشین میمونه، کف زمین رو یه چرخان قرار میدادن، الان مثلا بعضی رستوران هایی که هست میگن چرخان هست، عرض کنم خدمتتون که بله چرخان قرار میدادن که جمعیت وای میشدن این زمین میچرخید خودش، ولی از این قبیل که حالا ان شاء الله دوستان فکر کنن و پیشنهاداتشون رو مکتوب ارائه کنن. عرض مثلتون که چی عربستان، چون قرار اخیرا من صحبت کردم مذاکره کنن با عربستان سعودی دیگه، شاید اینا هم ببرن تحویل بدن. بله که اون قبلیش گوش کنن. دلالت تقریر، تقریر چیه؟ تقریر همون اینکه میدانید و بارها و بارها تو بحث‌های اصولی فقهی باش مواجه بودید و خبر دارید، سکوتی از جانب معصوم است که دلالت بر تأیید و امضاء داشته باشد. پس نه هر سکوتی، سکوت امضایی، سکوت امضایی، مثل همون تعبیری که حالا در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها که قبلا بارها شد عرض کردیم که وقتی امیرالمومنین خواستگاری آمد، پیامبر خدا عرضه کردن به فاطمه زهرا، فرمودن به فاطمه زهرا که خواستگاری شده، فاطمه زهرا سلام الله علیها سکوت کردن، پیامبر خدا فرمودند الله اکبر، سکوتها رضاها، سکوت زهرا این علامت رضایت اوست. خب هر سکوت اینطوره، فرض کنید که دختری یکی از باباش میترسه، میگه اگر من مخالفت کنم این منو سیاه و کبودم میکنه، گفته باید زن این بشی، بعد که آماده حاضری زنش بشی، از وحشتش میگه من بگم نه، خب کمرمند میکشه به جون من میفته، چی سکوت میکنه، تازه سکوت که سر بعلم میگه فریادم میزنه بله بله ولم کن منو، بله هر چی تو بگی، دقت میکنی چی میگم؟ حالا گاهی اوقات مردم سوال میکنن خب این حکم شرعی این عقد چی میشه، عقدی که از روی ترس انجام شده، بالاخره این راضی نبوده این دختر، خب اگر راضی نبوده و کماکان و الی آخر الامر راضی نباشد، این خب این عقد شرعی نیست، عقد شرعی نیست، و دختر که این رو میدونه اگر زورش میرسه و امکان داره و به حد اضطرار و التجا نمیرسه باید تمکین نکنه، چون شوهرش نیست و باید از او حجاب نگه داره. اما اگر نه، قدیم اینطور بود دیگه، پدر انتخاب میکرد، این دخترم راضی میشد، تایی دلش حالا شاید راضی هم نبود، راضی میشد دیگه، همین که رضایت داد به عقد کفایت میکنه، ولی که قبلش راضی نبود. آره دیگه لازم است که بیان میکنه، عملا دیگه چه کنیم، چه کنیم دیگه، همینی که هست دیگه، چاره ای نیست، کارش نمیشه کرد، یعنی جبر اون زندگی رو میپذیره، جبر اجتماعی رو میپذیره. به هر تقدیر هر مسئلهتون که این بیانی است که اینجا دارم، الا اینکه خب ما میخوایم اینو یه مقداری تحلیل بکنیم و باز بکنیم و ببینیم مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضا چیست. این مبنا رو می‌فرمایند که از مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضا این دو صورته، یک عقلیه، دو ظهور حال هست. ظهور حال خب. یه وقت هم هست که شما معصوم را مکلف در نظر میگیرید، یه وقت هم هست که او رو مکلف در نظر. اینم تقسیم بندی است که ما میتونیم اینجا ارائه بکنیم که ببینیم که معصوم علیه السلام مکلف است یا مکلف. منظور از مکلف چیه؟ یعنی شارع است. منظور از مکلف یعنی شارع است. منظور از مکلف چیه؟ منظور است که بالاخره خود معصوم هم یکی از عرض محضرتون که افرادی است که دارای تکلیف شرعی هستند و موظفند که اقداماتی انجام بدهند. خب از بالا ما شروع میکنیم، میاییم میگیم اگر مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضا رو ما عقلی دانستیم، اینجا معصوم یا مکلف است، ها معصوم معصوم مکلف و شارع است. اگر معصوم مکلف و شارع بود، طبیعی شارع به ما و شارع که شریعت رو آورده و موظف است که احکامش رو بیان بکنه و علی الله قصد و سبیل و خدا لازم است که بیاد راه درست رو آشکار بکنه و نشان بده. خب برای این مبنا اون موظف احکام رو بیان بکنه، موظف است وظایف رو بیان بکنه، و اگر ببیند مردم دارن کاری انجام میدن که این کار اشتباهه و سکوت بکنه، این نقض غرض شده، نقض غرض شده، این در واقع آمده شریعت خودش رو زیر سوال برده و مردم رو به انحراف واداشت. اما در حالت دیگر که ما بگوییم معصوم بفرمایید مکلف است، معصوم مکلف است، باز وقتی معصوم شد مکلف، این خودش باز از دو حال خارج نیست. یا میگیم من باب تعلیم جاهل، یا من باب امر به معروف
علیه السلام، امام صادق، امام باقر، اینا مکلف به تکالیف بودن دیگه. نماز براشون واجب بوده، حج واجب بوده، روزه واجب بوده. یکی از احکامی هم که بر اینها واجب بوده است بفرمایید تعلیم جاهل بوده یا امر معروف و نهی از منکر بوده. خب من باب تعلیم جاهل اگر اون شخص فاعل اون کار اشتباه جاهل باشه، یا من باب امر معروف و نهی از منکر اگر نه اون جاهل نیست ولی که داره اشتباه انجام میده، من باب یکی از امور باید که این کار رو انجام بده. شما ببینید معصوم علیه السلام که ببینیم حالا نه در مقامی که فعلا هم دارد امامت جامعه رو به عهده گرفته، نه شما ماجرای امام حسن و امام حسین در کودکی اونها به اون پیر مرد موضوع گرفتن یاد دادن ها، که همه شما آشنا هستید قطعا خاطرتون که خیلی خوب این یعنی میخوام بگم که اختصاص به سن بالاشون هم نداره، اختصاص نداره به اون زمانی که تو همه سنین تو همه حالات هر جا که زمینه بوده و معصوم حضور داشته این کار رو انجام داده و مکلف باشه. حالا خوب باید تقدیم بکنه دقیق میکنیم، نه معصوم علیه السلام میخوام از رو او در همه حالات این کار رو کرده دقیق تبچیر بکنم، یعنی انگاری او از زمانی که امکان براش حاصل میشه که سخن بگه به حسن ظاهر و معلوم اصابت برقرار بکنه انگاری خودش رو مکلفه به این دیده نظر امام حسن و امام حسین علیه السلام در سن کودکی هستن به حسب سن طبیعی 15 سالگی هنوز به این سن نرسیدن چیکن؟ 5-6 سالن این سن هستن، در این حال آمدن به اقدام کردن به اینکه به اون پیرمرد یاد بدن چجور موضوع بگیر. خب شما این از اون سن اون رو در نظر بگیرید تا لحظه مرد همین روال رو همه اهل بیت دارن در جایی که حتی امکان باشد آن روی بحث دیگه ایست آقا اصلا امکان نبوده بگه تقیهی در بین بوده مانعی بوده اون روی بحث دیگه ایست، اما اگر مانعی نباشد این کار رو انجام دادن. این مبنای عقلیشه. اما مبنای ظهور حال همون است که ظهور حال معصومی در این هست که وقتی که با صحنه مواجه میشن اگر مخالف بوده باشند اظهار میکنند و وقتی مخالفشون اظهار نکردن قاعدتاً با این کار مخالف نبودن و از مسئلتون که موافقت داشتن. فقط یه نکته اینجا باقی مونه من از کارمو سریع تطبیق بکنیم و اون این که اگر معصوم چون نکته برای ما خیلی مهمه نکته برای ما مهمه امروز ما چطور باید استفاده بکنیم این رو، اگر معصوم علیه السلام فعل نادرستی رو دیده باشه و رد و من کرده باشه و این امروز به ما نرسیده باشه، این رد و من معصوم امروز به ما نرسیده باشه، طبعاً ما موظف مسئول نیستیم، لیکن همیشه این شبهه و اشکال برای مطرحه که خب اگر واقعا ممنوع باشه چی؟ چه بسا بنده خدا معصوم رد هم کرده گفته نکنید این کار رو امروز ما نرسیده، اون احتمالش وجود داره بالاخره این مقدار ذهنمون اذیت میشه، لیکن حتی میشود این احتمال رو هم برداشت. چجوری این احتمال رو برداریم؟ به این صورت که بگیم ببینیم انسان عاقل و حکیم، انسان حکیم به موجود حکیم این میداند که سد باید متناسب با سیل باشد، متناسب با آب و رود باشد. من اگر میخواهم مثلا رود درد رو آبش رو مهار بکنم نمیتونم با یه آب بند کوچیک که مالی یه جوه مثلا نیم متریه ببندمش که یه آب بند جوه نیم متری مثلا فلزیه بیمزن جوه به جوه اینو به دستم بگیرم برم چون خانه دل دارستم بگم ما دیگه پس کام انجام بده بیه سر کردم. انسان حکیم چون این کاری انجام نمیده، سدی که آب بندی که دل رو متوقف بکنه ها اون چی میتونه باشه؟ اون یک سد عظیم مثلا فرض کنیم که چقدر ارتفاع چقدر عرضتون میتونه باشه با چه قطعی و تشکیلات. خب میخوام درد بکنم که اگر معصومی علیه السلام امری رو قبول نداشته باشند و این رو مضر بدانند و نادرست بدانند این رو رد و من این میکنن متناسب با اون و قاعدتا این حجم از رد و من قاعدتا به ما میرسه، قاعدتا به ما میرسه. قبول دارم اگر اون فعل خیلی به جزئی مختصری باشه امکانش هست که رد و من کرده باشن به ما نرسته باشه، خب در اینجا فقط حجیت نداره، اما اگر نه فعل فعل قابل توجهی باشد احیانا رواج هم داشته و بالاتر از این به حد سیره رسیده باشد. خودید ما حد سیره اوغلا رو اگران ما همین تقدیر مسئول اثبات میکنیم دیگه، به حد سیره اوغلا رسیده باشد، بالاتر از اون در شرعیات هم جریان داشته باشد و در اینها چیزی از مفهوم به ما نرسه در رد و منعان، اینجا میگن که نبوده. لذا میگن لو کانه لبان، اگر بود بانه یعنی آشکار شد و بیان شد معلوم میشه به ما خبردار میشه، همون که شما در بحث قیاس و بحث قیاس معصومی خوش وایسادم به جد جنگیدن باش جنگیدن که خوشکون دنش در میان شیر لاغر این دیگه اصلا از کفر ابلیس بدتره دیگه، نمیدونم تو سن کفر ابلیس در باید من ابلیس هم خود قیاس میکنه کردی حرف محمد میگه به هم تقریب در این حرف. ازا این هم یک نقطه باشد که پس ذهن آقایان باشد برسیم یه چند دقیقه تطبیق هم بکنیم و تا ادامه مطالب جلسه آینده شد. دلالات و تقریر. سکوت المعصوم عن موقف یواجهه یدل على امضائه. سکوت معصوم عن موقف یعنی نسبت به موضعی که با آن موضع مواجه شود، این دلالت بر امضاء معصوم دارد. اما على اساس عقلی یا بنابر اساس عقلی، بنویسید ای یه خطی هست، البته ای علا اساس، ای علا اساس کشف احد المتلازمین، ای علا اساس کشف احد المتلازمین عن الاخر، ای علا اساس کشف احد المتلازمین عن الاخر والانتقال من الملزوم الى اللازم، والانتقال من الملزوم الى اللازم. پس اساس عقلی که میگیم منظور این هستش على اساس کشف احد المتلازمین عن الاخر والانتقال من الملزوم الى اللازم، به اعتبار بعدش بازی هفتی باز کنید اضافه کنید کون المعصوم شارعا و هادفا و مکلفا، مکلف کساشو بذارید حتما، و مکلفا و ادامه عبارت و ادامه عبارت. پس به اعتبار کون المعصوم شارعا و هادفا و مکلفا و ادامه عبارت که این است انه لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضه، اگر این موقف و این موضع هماهنگ با غرض معصوم از آن جهت که معصوم مکلف و شارع است نداشت، هماهنگی نداشته باشد و هماهنگ نباشد، لکان سکوته نقضا للغرض، انسان حکیم یه همچین کاری نمی کنه، نقض غرض نمی کنه. او به اعتبار، باز اضافه کنید یه هفتی باز کنید، او به اعتبار هفتی باز کنید بنویسید کونهی مکلفن، حالا یه دفعه فتحه بذارید مکلفن به تعلیم الجاهل، به تعلیم الجاهل والامر بالمعروف والنهی عن المنکر، والنهی عن المنکر. همین چارتی که ما پای تخته براتون نوشتیم و کشیدیم اینو اگر حتما ثبت بفرمایید خلاصه بحث رو خیلی روشن براتون آشکار میکنه. به اعتبار کونه مکلفا به تعلیم الجاهل والامر بالمعروف والنهی عن المنکر و یه وهم بذارید که ادامه عبارت به هم بچسبه و انه لو لم یکن الموقف سائغا شرعا، اگر این موضع شرعا جایز نباشد لوجب علی المعصوم الردع عنه و التنبیه، این واجب است بر معصوم ردع از آن یعنی منع از آن و تنبیه و تنبه به آن که مبناشو گفتیم یا از باب تعلیم جاهل یا از باب امر و نهی از منکر.
شرایط هم به مرزایی بوده یا نبوده، احتمال تحصیل بوده یا نبوده، مثلا حتی
در هر موردی که ما نتوانستیم احراز بکنیم اونجا باید ببینیم که از اصول چی جاری میشه. بله خب بله هر مثلا که
اگر اینکه مثلا بزنم فرض کنید یه جایی باشه مثلا خود حضرت بود از زراره،
نه شما ببینید شما در سیره اوغلاییه چی میگید؟ در حجیت خبر واحد، در حجیت ظواهر، در استصحاب، در مراجعه به اهل خبره، در تخمین و تقدیر میزان و قیمت قیمیات در اونجایی که زمان تلف مطرح باشه، عرض محضرتون که در همه اینها از سیره اوغلا استفاده میکنه. پس سیره اوغلا رو چطور میگید حجته؟ به امضای شارع، به تقرار شارع. دقیق فرجم. پس ما به شکل گسترده داریم از این تقرار استفاده میکنیم. بله حالا تو موردها مواردی است که چون به شکل گسترده انجام شده، خب ما دلیل داریم. میگید آقا تو مورد خاص من نمیتونم اثبات کنم. نتونستی چی؟ واسه ما دلیل که بله هر مثلتون که میفرمان که پس یا اینطوره و اما علا اساس استظهاری یا بر اساس ظهور حال معصوم، به اعتبار ظهور حال المعصوم فی کونهی به صدد المراقبت و توجیه، معصوم به صدد مراقبت و توجیه بوده، شما یه نیم خط اضافه کنید و تبلیغ شریعه، شما خیلی ابهام داریم به صدد المراقبت و توجیه خیلی مختصر، و تبلیغ شریعه و ازالت الانحرافات و ازالت الانحرافات و تعدیلها و تعدیلها تمام شد. بعد می فرمان والموقف قد یکون فردیگن، گاهی اوقات اون موضع یه موضع فردی است، و کثیرا ما یتمثل فی سلوک عام یسمى ببناء العقلاء بسیرة العقلائیه، بسیاری از اوقات اون متمثل میشه در یک رفتار عمومی که بهش میگن بناء عقلاء یا سیره عقلائیه، و من هنا کانت سیرة العقلائیه دلیلا علی الحکم الشرعی. اصلا این که سیره عقلائیه هم دلیل بر حکم شرعی دانستیم به وسیله همین تقریر بود، ولیکن لا به ذاتها بل به اعتبار تقریر شارع لها، از آن جهت که تقریر شارع هم به همراه آن هستش، و امضائه المکتشف من سکوت المعصوم و عدم ردعه، و امضاء شارع که اون امضا کشف می شود از سکوت معصوم و عدم ردع و منع معصوم نسبت به آن فعل. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله محمد.
بعد از آمد خانشون سمیمتی اگه مطلب خود خشم